رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزان ابی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنیم. اسکندر ملکی شافعیان، کارمند پیشین حکومت شهر اسفره و همسر و دخترش شام 7 دکبر در شرایط نامعلوم فوتیدند. نزدیکانش میگویند احوال اعضای آیله بعد از خوردن غذای شام بد شده، 3 نفر تا دعوت پزشکان جان دادند. سبب رسمی مرگ این افراد معلوم نیست. بعضی از نزدیکان اسکندر ملکی تخمین میکنند که احتمال بعدی خوردن خورش به این حال افتیدند. گفته اشان را به آن اساسناک میکنند که مادر و دو فرزند دیگر ملکی در بیمارستان هستند و زیر نظارت ویژه پزشکان قرار دارند. جسد اسکندر ملکی، همسرش معطرخان و دختر 4 سالهشان عایشه خان فعلا در سردخانه شهر اسفره قرار دارد و سبب مرگ آنها تحقیق کرده می شود، گفت یک منبع آگاه رادیو آزادی روزی 8 دکبر. اکثر فرزندان این آیله نابالغ بوده، خردترینشان همگی 3 ماهه بوده است. طیب الدین محمدوف، سردختر بیمارستان مرکزی اسفره، روزی 8 دکبر به رادیو آزادی گفت حالا متخصصان از ولایت سغد آمده سبب فوتشان را تحقیق میکنند، فعلا هیچ تفصیلات نیست. و افزود یک فرزند اسکندر ملکی در شعبه احیا قرار دارد. وضع کودک 3 ماهه و مادر ملکی خوب است. یک فرزند دیگرشان شب حادثه همراه خانواده نبوده است. پیوندان میگویند پس از کلبت شکافی جسد اسکندر ملکی و همسر و دخترش را به دهی وشستی شهری پنجکند فرستادند. اسکندر ملکی سالهای دراز در اداره های دولتی در ولایت سغد کار کرده است. وظیفه آخرینش مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه حکومت اسفره بود. یک سال پیش از این وظیفه سبکدوش کردید و طبق اطلاع دریافتی به صاحب کاری مشغول بوده است. با یک خبر دیگری ناخوش از تاجیکستان، در پی زهرالود شدن از دودی انگیش زن و شوهر جوان در ناحیه رشت به هلاکت رسیدند. حادثه شب 5 به 6 دکبر در دهی کولابه جماعت قلعه سرخ ناحیه رخ داده است. یک منبع در حکومت ناحیه رشت 8 دکبر به رادیو آزادی گفت داماد عروس 2 ماه پیش آیله دار شده بودند. شب 5 دکبر هوا سرد می شود و آنها برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده می برند. صبح 6 دکبر نزدیکان داماد در را می کشایند و معلوم می شود که زن و شوهر از دود انگشت زهرآلود شدند. آنها را به بیمارخانه می برند اما زن و شوهر در را جان می دهند. به گفته این همصحبت ما، داماد 25 و زنش 18 ساله بوده است. سال نیست که خبری مرگ ساکنان از دود انگیش رسانه نشود. از جمله ماه فوریه سال 2024 6 عضو یک خانواده در شهر دوشنبه بر اثر زهرآلود شوی از دود انگیش جان باخته بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سوختار را در چند مغازه کنار بازار کاروان شهر داد. حادثه روز 6 دکبر رخ داد و چند صاحب کار ضرر دیده است. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی آمده سوختار ساعت 18:18 سرزده ساعت 10:30 شب به پرگی خاموش کرده شده است. مقامات میگویند تا رسیدن سوختار نشانها علنگه آتش مغازه های قالین، کرپه و کاشانه حسن را در مساحت 180 متر مربع فرا گرفته، خف بی واسطه پنشوی علنگه آتش به دیگر قسمت های همشفتیان به میان آمده بود. مقامات درباره حجم ضرر و سبب آتش سوزی چیزی نگفتند. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی تنها اشاره شده است که حادثه تحقیق می شود. مقامات انتظامی دوشنبه چندی از فرزندان افراد ثروتمند و منصبدار را برای جنگ و دعوا با هم و خلل دار کردن ترتیبات جمعیتی به حبس چند روزه محکوم کردند. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 7 دکبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت برای دغلانه ویران نمودن ترتیبات جمعیتی از جانب کارمندان شعبه کفتکاو جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، شهروندان سیراجوف شردیل، الایف منوچر، ایوبوف جاوید و حبیبوف مقیم جان دستگیر کرده شدند. به گفته یک منبع معتمد در نهادهای انتظامی، شردیل سیراجوف فرزند پسری مالک سابق بازار جلجم اسدالله سیراجوف است. جاویدان ایوبوف پسری ظفر ایوبی آوازخوان تاجیک بوده است. یک منبع با اعتماد گفت که در این جنجال و کشمکش فرزند یکی از دیگر افراد ثروتمند حضور داشته است ولی از او نام نبردند. در بیانیه ریاست امور داخلی دوشنبه آمده است که نام بردگان در مرکز دلخوشی درم با همدیگر مناقشه نموده آرامی شهروندان را خلل‌دار ساختند. ضمن سنجش معین گردید که سراج افشاردیل منتظم در مرکزهای دلخوشی مناقشه تشکیل نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران می‌کرده است. در گذشته دایر به خودسری و جنجال بین فرزندان افرادی ثروتمند و شناخته گزارشان نشر شده است، اما مقامات رسمی این ماجراها را بسیار کم شرح می‌دهند. مقامات امنیتی ازبکستان گفتند که از سال 2022 تا 2025 با اتهام زرخریدی و شرکت در جنگ‌های خارجی بیشتر از 330 پرونده جنایی باز کردند. خدمات امنیتی ملی ازبکستان با نشر یک فیلم گفته است اگر سال 2022 فقط 19 پرونده جنایی با این اتهامات باز کرده شده باشد، در سال 2025 تقریبا 140 پرونده جنایی افتتاح شده است. در این فیلم مشخص گفته نمی شود که شهروندان ازبکستان در کدام جنگ و نزاع‌ها به حیث زرخرید شرکت کردند، اما یک وبسایت دولتی اوکراین با نام زیستن می خواهم نام 2715 شهروندان ازبکستان را نشر کرده است که در جنگ اوکراین شرکت دارند و یا کشته شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
در تاجیکستان که حالا مردم و کارخانه و مؤسسه ها را به سختی با نیروی برق تامین می کنند، احتمالی از این هم بدتر شدن وضع وجود داشته است، به شرطی که هوا خشک و بی‌باران باقی بماند و مجرای آب در رودخانه های کمابی کشور زیاد نشود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. محدودیت نارسایی برق که عمدتاً از ماه اکتبر آغاز می شد و تا ماه اپریل ادامه می کند، امسال از تابستان آغاز یافت و حالا مردم ناحیه و دهات روزانه تا 4 ساعت نیروی برق دارند. مقامات تاجیکستان که از بیم نارضایتی مردم از طریق رسانه ها سبب های کمبود نیروی برق را همه روزه شرح و تفسیر می دهند، می گویند خشکسالی و کاهش بی سابقه مجرای آب در رودخانه ها یک سبب اصلی این مشکل بزرگ در تاجیکستان شده است. انور کرامیدینوف، معاون سرمهندس نیروگاه نورک، منبع اساسی برقی تاجیکستان، در صحبت با رسانه‌های دولتی گفته است از روز 6 اکتبر امسال مجرای آب با آبانبار نیروگاه نسبت به سال 2024 بسیار کم شده است. با قول وی به حساب میانه مجرای آب در ماه اکتبر و نویبر امسال 279 متر مکعب در ثانیه را تشکیل داد، اگرچه در همین دوره سال گذشته 357 متر مکعب در یک ثانیه بوده است. و باره دیگر به گفته او تیرماه امسال به آبانبار 78 متر مکعب در ثانیه آب کم جاری شده است. او در صحبت با رادیوی دولتی تاجیکستان گفت اگر به حجم برگردانیم امسال به آبانبار 411 میلیون متر مکعب آب کمتر جاری شده است که از آن ممکن بود زیاده از 253 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شود. نشریه رسمی جمهوریت از قول مقامات رسمی نوشته است که چنین کاهش مجرا به آبانبار در 15 سال اخیر باری اول است که به چشم می رسد. به قول انور کرامیدینوف سطح آبانبار نورک در ساعت 7 صبح 1 دکبر 904 متر و 43 سانتی متر بود که تقریبا 5 متر کمتر از سال 2024 است. مهندسی تاجی گفته است از حالا که زمستان نو آغاز شده است 5 متر آبی ذخیره شده برای فصل سرما را استفاده کردند که در سالهای گذشته چنین نبود. سطح حد اکثر آب در آبانبار نورک نه بیشتر از 910 متر است و جمع آوردن آب از این سطح بالاتر برای نیروگاه سربند خطرناک به حساب می رود. هواشناسان تاجیک هم گفتند که ترمای امسال نظر به همین موسم سال 2024 خشک و کم بارش بوده است. با گفته آنها سال 2024 در فصل ترما 12 روز بارانی به چشم رسید، ولی ترمای امسال فقط 2 روز بارانی دیده شده است. ترمای سال 2025 خشکترین در یک ده ساله اخیر در تاجیکستان بوده است. به قول هواشناسان در رودخانه های اساسی تاجیکستان 96 دستگاه مشاهده حجم آب و حرارت مجرا گذاشته شده اند و در اکثر آنها و به خصوص رودخانه وحش مادر آبانبار نورک مجرا نظر به سالهای پیشین کمتر ثبت شده است. در تلویزیون و رادیوهای دولتی تاجیکستان مقامات رسمی هم به تکرار میگویند که ناچارند اگر همین گونه هوا خشک و بی‌باران ادامه کند مجبور میشوند چاره‌های علاوه‌ای بیندیشند که به معنی دیگر باز هم کمتر شدن تقسیم برق در خانه‌های مردم است. با آغاز محدودیت تقسیم برق به خانه های مردم، تنقید مقامات در شبکه‌های اجتماعی زیاد شد که سالهاست نمی‌توانند کشور را با نیروی برق کافی تامین کنند. حکومت هم هر سال و به خصوص در فصل زمستان این تنقید را بسیار می‌شنود. شرکت برق تاجیک عظیم‌ترین شرکت دولتی است که قرض زیادی هم دارد و اکثر وقت برای مدیریت نادرست تنقید می‌شنود. عین زمان خودی مقامات هم اعتراف کردند که تلفات برق و دزدی آن زیاد مشاهده می‌شود. معاون دادستان کل تاجیکستان تابستان امسال گفت در نیم سال گذشته برای استفاده غیر قانونی و یا دزدی و تأخیر در پرداخت حق نیروی برق 3800 نفر را به جوابگاری مادی و انتظامی و ماموری کشیدند. در سراسر تاجیکستان 190 پرونده جنایی باز کردند و به گفته دادستان بیشتر از 270 میلیون سومانی زیانی رسیده را جبران کردند. برعکس سال‌های پیش که می‌گفتند مردم و مؤسسه‌ها پول را درست نمی‌پردازند، حالا حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است در مؤسسه‌های تقسیم برق رشوه‌خوری زیاد، تصرف پول مشتریان، دستکاری سیستم‌های بلنگی پرداخت نیروی برق وجود دارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سال گذشته در پیام سالانه‌اش به مردم و پارلمان گفت از ماه می سال 2027 کمبود انرژتیکی در تاجیکستان از بین می‌رود و کشور پوره به استقلال انرژتیکی دست می‌یابد. امام‌علی رحمان آن زمان افزود سال 2027 از حساب نیروگاه راغون و دیگر نیروگاه‌های دریای وخش با کمبود برق در کشور خاتمه می‌دهد و در ادامه صحبتش گفت شاید این زمستان‌های آخری باشد که ما با مشکلی پس سر می‌کنیم. زمستانی در پیش ایستاده خیلی بهتر می‌شود نسبت به امسال، زمستانی که دیگر گونه به نظر می‌رسد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان شاید به زودی برای واردات اکومولیاتور و باتری های برقی به کشور از صاحبکاران پرداخت نابودسازی یا اوتیلیزاسیا ستانند. قانون در این باره هفته گذشته در نشست مجلس نمایندگان قبول شده است. پرداخت را هنگام واردات همه نوع اکومولیاتورها از جمله باتری های ماشین های برقی می ستانند، اما باتری های تلفن و ساعت ها استثنا شدند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه تفصیلات می دهم. خورشید کریمزاده سردار خدمات گمرک تاجیکستان ضمن معرفی لایحه قانون درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه در پارلمان گفته است که هدف از این کار تأمین امنیت اکولوژی و پیشگیری از ضرر پرتاب‌های خطرناک است. با گفته او مبلغ هنگام رسمیت گمرکی و یک مرتبه ستانیده می‌شود و به بودجه دولت می‌رود. طبق طرح حجم پرداخت‌ها وابسته به وزن اکومولیاتور مقرر شده است. مثلا اگر اکومولیاتر از 0.5 کیلو تا 10 کیلو باشد، به 67 تومانی پرداخت حتمی خواهد شد. برای واردات اکومولیاتورهای بیشتر از 10 و تا 30 کیلوگرم 75 تومانی می‌ستانند و اگر از 30 کیلو بیشتر باشد، پرداخت آن سر هر کیلوگرم 2.5 تومانی خواهد بود. با این فهرست اکومولیاتورهای ماشین، باتری‌های الکتروموبیل‌ها و دستگاه‌های ذخیره‌کننده نیروی آفتابی و بادی شاملند. خورشید کریمزاده گفته است که برای نآوردن سربری الهواگی به مردم، دستگاه‌های وزنشون تا نیم کیلو از این پرداخت آزاد کرده شدند و منظور باتری‌های تلفن‌های موبایلی، نوت‌بوک و پلانشت‌ها و باتری‌های خرد دیگر برای بازیچه و ابزارهای الکترونی است. در جلسه پارلمان گفتند که تجربه ستانیدن باج برای نابودسازی اکومولیاتورها در دیگر کشورهای مشترک المنافع نیز رایج است. حالا معلوم نیست که این تصمیم تا چه اندازه به نرخ اکومولیاتورها در بازارهای تاجیکستان تاثیر می‌رساند، اما بشک آنها را بالا خواهند برد. حکومت تاجیکستان 26 فوریه امسال پرداخت نابودسازی و یا اوتیلیزاسیای همه ماشین‌ها را بالا برد که سبب نگرانی زیادی صاحبکاران و مردم شد. برای نمونه صاحبان ماشین‌های سبک‌رو حالا باید 10800 تومانی پرداخت کنند. افزایش پرداخت‌ها را آن زمان در شبکه‌های اجتماعی یک راه دیگری پولکنی برای بودجه خوانده بودند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، نا پای داره با پای دارم،
زینه حیدر را که از همسرش به ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شد و بعد مرگ همسر خیشان شوهرش از او رو گرداندند، در اول احساس کرد که با این بیماری تنها مانده است. ولی دیر نگذشته خود برای حمایت از حقوق زنان مبتلا به این بیماری برخواست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. او سازمان شبکه زنان گرفتار ویچ سپید را در تاجیکستان تأسیس داد. سازمان دیگری یاری رسان سپین پلیوس است که همکنون هر دو از قطع مبلغ گذاری نگران هستند.
در آغاز سال 2025 فعالیت این دو سازمان باز داشته شد و کار در سمت سنجش و مشورت دهی به بیماران خیلی کوهی شد.
تحمینه حیدرو میگوید فعالیت سازمان های آنها برای یاری به مردم بسیار مهم می باشد.
در تاجیکستان 97% زنان گرفتار ویروس این را حتی از اویله هایشان پنهان می دارند. 64% این زنها با تبعیض کارمندان طبی رو برو می شوند. بدون سازمان های جمعیتی پیشرفت های زیادی از دست می رود.
یاری که سازمان ها به این گروه مردم می رسانند نه تنها از مشورت حقوقی بلکه دستگیری اجتماعی و انسانی عبارت است و خطری پر از بین رفتنی چنین ارتباط به میان آمده است.
خط و بازداشت شدن یاری ها و کاهش مبلغ گذاری کاری سازمان ها را به هم زده است. مردمی که دوامی سال ها برای زندگی و کار و اشتراک در معرکه های حیاتی دلگرم بودند و یا آنهایی که هنوز بیماری خود را نمی دانند یا تازه فهمیدند، آنهایی که به یاری دائمی اجتماعی محتاجند و مشورت نیاز دارند و یا به یک صحبت گرمی انسانی. از این چیزها محروم می شوند چون که کارگران ترکی کار می کنند.
تاجیکستان واقع در بین افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان یکی از کشورهای نادار است و 3-1 مجموعی محصولات داخلی این کشور از حساب پول مهاجران می باشد. حساب شده است که 60% بودجه مبارزه با بیماری سپید در تاجیکستان از کمک های بین المللی وابسته بود. 20% این یاری ها را پیپ فریا برنامه اضطراری یاری به مبتلایان سپید تأمین میکرد که آن را برنامه پرزیدنت امریکا هم مینامند.
اگر این برنامه پورا قطع شود، پیشرفت های گذشته ما هم از دست میرود. هیچ یک کشور به تنهایی نمیتواند با سپید مقاومت کند.
در تاجیکستان 13,000 نفر با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا سپید بسر میبرند و کمی بیش از نصف آنها مردان می باشند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در تاجیکستان نخستین بار برای استفاده غیر قانونی نیروی برق به آفریدن پل‌های رقمی از قبیل بیت کوین جزا تعیین کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وکیلان مجلس نمایندگان روز 3 دکبر طرح تغییر و اصلاحات به کدکس جنایی را قبول کردند که در آن ماده 253 و مخصوص با مضمون غیر قانون استفاده بردن قوه برق برای استحصال دارایی مجازی اضافه شده است. بر اساس این ماده عبارت از 3 قسم، آنهایی که برای ماینینگ و یا آفریدن پل‌های رقمی در تاجیکستان از نیروی برق غیر قانون استفاده می‌برند، از 15 تا 37000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان محکوم می‌شوند. اما اگر این کارا گروه سازمان یافته و برای استحصال دارای مجازی به مقدار مخصوصا کلان انجام بدهد، پس بر اساس قانون از 5 تا 8 سال زندان محکوم می شوند. مؤلفان طرح اصلاح کدکس جنایی گفتند زیاد شدن استفاده غیرقانونی برای آفریدن پل‌های رقمی در تاجیکستان ضرورت تعیین چنین جزا را به وجود آورده است. حبیب الله واحد زاده یکی از آنها و دادستان کل تاجیکستان ضمن سخنرانی در مجلس نمایندگان گفته است در زمان رشد با سرعت تکنولوژی رقمی، طرز و اصول‌های نو قانون شکنی و دیگر کردارهای به دولت و جمعیت خفناک به وجود آمده، باعث خلل‌دار گردیدن منفعت‌های دولت و رسانیدن ضرر به امنیت اقتصادی گردیده ساده است. مثال روشن این گفته‌ها آشکار گردیدن حالت‌های زیاد دزدی قوه برق با راه وصل کردن تجهیزات استحصال کننده‌های دارایی‌های مجازی یا ماینینگ فرم‌ها به حساب می‌رود که در بعضی شهرها نایه‌ها نارسایی و محدودیت قوه برق را از این حساب به طور ثانوی ایجاد کرده بود. پایان اقتباس. دادستان کلی تاجیکستان هیچ مثالی در این زمینه نآورده است، ولی تابستان امسال در یک نشست خبری گفته بود که ده ها ماینینگ فرم را در کشور آشکار کردند. حبیب الله واحدزاده گفت که صاحبان این دستگاه های پلسازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سامان برق را پنهانی استفاده بردند. گفته می شد که متهمان به جنایت را اساساً برای استفاده غیرقانونی نیروی برق به جوابگری جنایی کشیده و جزا دادند. عین زمان شهرت غنی‌زاده وکیل مجلس نمایندگان ضمن شرح رابطه بین دارایی‌های رقمی و استفاده نیروی برق گفته است ماینرها به شبکه‌های برق تجهیزات کامپیوتری و واسطه‌های را پیوست می‌کنند که نیروی برق را نهایت زیاد استفاده و صرف می‌کنند. او از میکروچیپ‌های ایسیک نام برده است که بیشتر برای تولید بیت کوین گران‌ترین پول رقمی در جهان به کار می‌رود و به قول وکیل مردمی در یک ساعت از 3.5 تا 6 کیلووات ساعت نیروی برق را استفاده می‌برند. به قول شهرت غنی‌زاده در حالی که از جانب ماینرها که فرم‌های کلان تشکیل می‌کنند هزارها ایسیک به نظام انرژتیکی تاجیکستان پیوست کرده می‌شود. جزا برای استفاده غیرقانونی نیروی برق جهت آفریدن پل‌های رقمی در زمانی قبول می‌شود که در تاجیکستان نیروی برق در خانه‌های مردم در سال‌های معین و بسیار کم تأمین می‌شود. طرح اصلاح و تغییر یافته کدس جنایی پس از تصدیق در مجلس ملی، پالاته بالای پارلمان و امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حکم اجرا می‌گیرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در مسابقاتی سیر جهانی جودو توکیو گراند سلیم 2025 پهلوانان تاجیک به مدال ماندند. رزمیکاری تاجیک محمد نعیموف در مسابقات UFC در شهر لاس وگاس آمریکا از سانتوس برزیلی شکست خورد. قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2026 دایر گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در مسابقات سیر جهانی جودو توکیو گراند سلیم 2025 که روزهای 6 و 7 دکبر در پایتخت ژاپن دایر گردید، پهلوانان تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در آخرین مسابقات موسمی امسال تاسکلاه بزرگ توکیو بیش از 300 گوشتگیر از 41 کشور جهان اشتراک کردند. تاجیکستان را در این مسابقات 6 پهلوان معرفی نمود، از بین آنها نتیجه عابد جبوف بهتر است. وی در وزن تا 66 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر گرمن کوپیتس از روسیه دست بالا شد. اما جبوف در دور چهاریک نهایی از شینسی هاتوری ژاپنی مغلوب گردید. سپس عابد در دور تسلا بخش بردهی که با او با از فرانسه غالب آمد، ولی پهلوان 27 ساله تاجیک برای مدال برنجی از قهرمان فعلی جهان تاکشی تاکیوکای 26 ساله ژاپنی ناکام شده در نتیجه مقام پنجم را کسب کرد. در واقع سال گذشته در توکیو گراند سلم مدال یگانه تاجیکستان را عابد جبوف به دست آورده بود و در مبارزه برای مدال برنجی بر هیناتا اونوی ژاپنی دست بالا شده است. در توکیو گراند سلیم 2025 بهروز خوجزاده در وزن 81 کیلو در دور اول بر رقیبش از مغولستان غلبه کرد، اما پهلوان 30 ساله تاجیک در دور هشتگ نهایی از ماتیاس کاسی 28 ساله از بلژیک شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. 4 پهلوان دیگری تاجیک، مصنف میروبوف در وزن تا 66 کیلو، سامان محمد بیکوف در وزن تا 81 کیلو، میزروفشو لایقف در وزن تا 90 کیلو و محسن ملایف در وزن تا 100 کیلو در دور اول ناکام شده از حق ادامه مبارزه به نصیب ماندند. در مسابقات توکیو گراند سلیم 2025، در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 37 مدال، 11 نشان طلا، 11 نقره و 15 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب روسیه با کسب 5 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 3 برنجی جای دویم را گرفت. منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 1 برنجی جای سیم را اشغال نمود. تاجیکستان با 1 جای پنجم زینه 15 هم را از آن خود گرد. با غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال تحفه های مالی تقدیم گردید. برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیم 1500 یورویی سپرده شد. همچنین ورزشکاران صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جدا شدند. غالبان 1000 امتیاز، برندگان جای دویم 700 امتیاز، جای سیم 500 امتیاز گرفتند. محمد نعیموف رزمیکاری تاجیک در مسابقات UFC Fight Night 323 در وزن نیمه سبک در شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا از نماینده برزیلیا مایرون سانتوس در راند سیوم با نکاوت تکنیکی و فنی شکست خورد. رزمیکاری 31 ساله تاجیک محمد نعیموف که از سال 2018 در محاربه های آمیخته MMA اشتراک میکند، همگی 17 رقابت انجام داده در 13 تاش پیروز شده است. این رقابت هفتمی او در UFC بود و در 5 رقابت غلبه کرده در 2 تاش از رزمیکاران برزیلی مغلوب گشته است. رقیبی رزمیکاری تاجیک مایرون سانتوس 25 ساله از 18 قوازمایی در MMA در 17 تاش پیروزی به دست آورده است. این رقابت پنجمی او در UFC بود. در عموم 4 رزمیکار از تاجیکستان به UFC قهرمانی مطلق یکربد داخلند، اما هیچ یک از رزمیکاران تاجیک تا حال برای خطی حداقل 15 ورزشکاری بهترین در وزن خود شامل نشدند. قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2026 که از 11 ایون تا 19 ایول در حدود 3 کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود دایر گردید. در جام جهانی فوتبال 2026 بار اول 48 دسته منتخب که به 12 گروهی عبارت از 4 دسته تقسیم شده است اشتراک می کند. در جام جهانی از کنفدراسیون فوتبال آسیا، کره جنوبی، قطر، استرالیا، ژاپن، عربستان سعودی، اردن و ازبکستان شرکت می ورزند. باز یک تیم ملی از آسیا، عراق، در بازی های گزارشی بین قطعوی شرکت دارد. در همین حال 42 دسته منتخب به قهرمانی جهان 2026 راه یافته است. باز 6 دسته از روی نتایج بازی های گزارشی آخری ماه مارس سال 2026 معین می شود. از گروه ها نه تنها 2 دسته پیش صف، اینچنین 8 دسته بهترین جای های سیوم با پلی آف که از دوری 16 یک نهایی شروع می گردد راه پیدا می کنند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکستی گنجی شایگان. بعد از پخش فصل اول از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح، بسیاری از شما خواهش کردید که این سلسله پر را در همین پادکست جای داده شود. اینک به خاطر اجرای این درخواست شما فصل دوم را در این برنامه نشر میکنیم. اگر فکر و ملاحظه داره در زیر این برنامه در شرح ها بنویسید. خدا نگهدار.
ببینید.
فقط به خاطر صلح. فصل دوم. زودروز جنگ تاجیکستان نامعلوم است، در حالی که آن شاید از زودروز صلح دیده به مراتب مهمتر باشد. کی، کدامین لحظه، در کجا، آیا در کابینت های بر هوا یا روی کورپچه های گرد دسترخوان، آیا در داخل کشور یا بیرون از آن، در شهر پرادم یا روستای دور افتاده، آیا از یار یا اغیار یا هر دو، در کدامین مغزهای بیمار و تفسیده این نقشه ریخته شد و با کدامین زبانهای خون رنگ این امر داده، هنوز نامعلوم است. برخی حساب را از اولین مشت گریبان گرفته می آغازد و برخی از نخستین صدای تیر، برخی از اولین کشته شدگان و برخی دیگر از اولین سنگی که شیشه قصر حکومت را شکست. شیشه قصر حکومت عباره‌ای که از شعر آن روزها گفته شده شاعر تاجیک بازار صابر به یادها می رسد.
سنگ کفی مردم اگر در شیشه بینا زده، سنگ حکومت را ببین در شیشه دلها زده. در سوخت مردم غفره، اصلا ندارم منگله. وای از حکومت سوخت دل، دل از حکومت پرگله.
و از رقیبان بازار صابر، دانشمند تاجیک، یکی از سران هیئت مذاکره کننده دولت در گفتشنید صلح، ابراهیم عثمان میگوید از همان ابتدای رقابت های سیاسی آخری سالهای 80 بوی و نفس جنگ کشور را فرا گرفته بود.
تصفی جنگ هنوز از سالهای 88 تا 89 در تاجیکستان آغاز شده بود، هنوز در زمان شوروی آغاز شده بود و واقع بهمن ماه سال 1990 دلیل به آن که اینا مقدمه همون جنگ بودند، یعنی نزاعی سیاسی هنوز اون وقت ابتدای گرفته بود.
این عقیده را برخی از کارشناسان دیگر نیز پشتیبانی میکنند، ولی هیچ یک از آنها دلیل های قاطع پیوند این دو حادثه را پیش نمیگذارد. نورعلی دولت، تاریخشناس تاجیک، تنها به آن اشاره میکند که حضور شوروی جنگ گسترده در تاجیکستان را برای یک مدت معین موقوف گذاشته بود.
با شروع شدن واقعه فوری در شهر دوشنبه، جنگ شهروندی در کشور ما شروع شد. اما چون تاجیکستان در رعایت شوروی بود، با زور نیروهای نظامی که از دیگر جمهوری آوردن به تاجیکستان، تا زمان پاش خوردن شوروی قیود شبگردی ادامه یافت و سال 1992 وقتی که تاجیکستان دولت صاحب استقلال بود، جنگ شهروندی شدت گرفت.
اگر رویدادهای 12-18 فوریه سال 1990 را مقدمه جنگ عنوان کنیم، یعنی آغاز یک بحران ناگوار، چرا تاجیکان نتوانستند از آینده بدتر از بهمن ماه خود پیشگیری کنند؟ و هم آیا می توان با کمال باور گفت که دو حادثه با فرق دو ساله در میان، یعنی بهمن ماه خونین و جنگ شهروندی، از هم تفاوتی زیاد دارند؟ یکی از فعالان اپوزیسیون، رئیس رادیو در حکومت مراسای ملی تاجیکستان، محمد علی حیید، این طور میگوید:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
این عقیده را شخص تصدیق میکند که در آن سالها کارمند کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی در تاجیکستان بود. عبدالله نظروف پس از دو سال رویداد بهمن ماه به نشر مستقل چراغ روز تلفن کرد و گفت اطلاع و اسناد دارد که به این حادثه ها روشنی می افکنند. وی آن وقت زیر اسم مستعار اظهار داشت که رویدادهای ماه فوریه سال 1990 را در تاجیکستان کمیته امنیتی دولتی شوروی تشکیل کرده است و در واقع رهبریت تاجیکستان از چنین حادثه آگاهی نداشت. او دیرتر راضی شد با اسم و صدای خودش این را بگوید.
برای نگاه داشتن نظام همون دوره چنین واقعهای خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعهای تفلیس، واقعهای ینوری سال 1990 شهر باکو، واقعهای ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست خدماتهای مخصوص نامبرونه که سازمان داده بودند در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود.
یکی از شرکت کنندگان فعال آن رویدادها سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریم میگوید در واقع آن حادثه ها یک هشدار به حکومت بودند، یک زمین لرزه ناگهانی و تکان دهنده که دریغ سبق نشدند راهی نوی در پیش گرفته شود. در عوض این برعکس فاصله میان مردم و حکومت به مراتب وسیع‌تر شد و بدتر از همه داغ خون در میان افتاد.
با همان ما اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بند ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید.
کوتاه حادثه این است که 11 فوریه گروهی از اهالی شهر دوشنبه ترکیبش تا حالا نامعلوم در یک نمایش اعتراضی طلب کرد به ارمنی های بازمانده زمین لرزه سپیتک در دوشنبه منزل داده نشود. ولی شهرداری بعدن گفت نقشه دادن منزل به ارمنی ها در میان نبوده است. گفتند که این یک آوازه و بهانه بود. معترضان تا روز دیگر مهلت دادند و پراکنده شدند. 12 فوریه وقتی آنها دوباره جمع آمدند، نمایندگان حکومت به نزد آنها دیر برآمده اند، در حالی برآمده اند که ازدحام خشمگین شده بود و دست به زورآوری می زد. حکومت از روسیه نیرو وارد کرد و از تیر حربیان بیش از 25 نفر به هلاکت رسید. 13 فوریه ده ها هزار نفر به کوچه ها برآمد و در مقابل دیوار زنده حربیان روس قرار گرفت.
Я не понимаю по ихнему.
Ну что они вот требуют, что они хотят?
در حالی که شاهدان زیاد می گفتند جوانان از تیر سربازان کشته شده اند، حکومت می گفت تیراندازی از میان خود ازدحام صورت گرفته است، زیرا حربیان گویا تیرهای بی‌گلوله داشتند. قهار محکموف رهبر وقتی تاجیکستان بعد از 15 سال حادثه نیز در صحبت با نشریه آسیا پلوس گفت اصلا در میدان کسی کشته نشده است، بلکه کودکی را که در کوهسار به هلاکت رسیده است آورده اند و گفتند در شهر کشته شد. پس 24 یا 25 نفر دیگر چگونه کشته شدند؟ سه رهبر اول تاجیکستان زیر فشار مردم استعفای خود را اعلان کردند، ولی روز دیگر در جلسه وسیع فعالان حزب کمونیست از این رأی خود گشتند.
Самое такое эрудированное должно быть аудиторию. Сейчас меняют.
به عقیده بسیاری ها این عقب نشینی رهبران با پیشنهاد و پشتیبانی مسکو به عمل آمد و از طرف رهبری حزب محکموف، رئیس پارلمان پلای و سروزیر حیویف یک اشتباه بالای اشتباه بود. یکی از رهگذران در روز 13 فوریه این طور گفته بود.
بهانه اساسی این ارمنی ها شده است، لیکن این اساس نه. اساسش این ناراضگی خلق درون است که ناراضی خلق درون است که رهبران ما کمتر وام می‌خوردند در نزد خلق. حال اراتور نیستند در بین خلق برآمده، آنها را حبس کرده که با عمومت صحبت کرده، فکر خلق را گرفتنشون نسبتا کمتر. من مشاهده خودم، من همین را گفتیم هم که من این بیدادگری های من شکستنی تریزوی در من سوزاندن مگزین ها این اغواگران، اونها بیشتر همون ایواگران دوزدان او بوشانه که بهانه کرده میتینگ رو بهانه کرده، اونها در دیگر جای علاف سر داده دیگر کارهای کرده.
پارلمان وقت تاجیکستان یک کمیسیون تأسیس داد تا رویدادها را تحقیق کند. با پیشنهاد نیروهای دموکراتی دادستان جوان سفرعلی کنجاییف معاون رئیس این کمیسیون تعیین گردید. وی دیرتر گفت
با عقیده من این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، شخصانی به نقشه گرفته داشتند، و شخصان اجرا کننده داشتند.
جناب کنجایف این سخنان را زمانی گفت که جنگ تاجیکستان به اوج خود رسیده رویدادهای فوریه 92 را یک شوخی کودکانه نمودار میکرد. اما همصحبت ما آشکار را به مردمی به گفته خودش معین اشاره میکرد. ولی محمد علی حید میگفت سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت بود و نه حکومت جمهوری که به قول او اصلا صلاحیت نداشت بلکه حکومت در حال سکرات قرار داشته اتحاد شوروی.
یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
محمد ایاز نوجوانوف آن وقت وزیر کارهای داخلی بود و میگوید تشکیل کنندگان بی‌نظمی های سال 1990 به واسطه افراد خود در حکومت و حزب کمونیست از عناصر جنایی در کشور استفاده کردند.
یک دشواری کتای دیگر کور از دیگر دزدی میتونه سیم دیگر کور تجاوز میکند چهارم یکون چیز دیگر او باشه میکند کمانو را مخصوص استفاده بردن. این هم ما هم میگم که همون جاسوس های بیرون هم چور استفاده بردن، بعد اخمقی سستی تاجیکو را استفاده بردن.
و جناب کنجایف میگوید کمیسیون کار خود را درست اجرا کرد اما مقامات عدلیه نتوانستن از این یافته ها استفاده درست کنند.
فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
ژورنالیست تاجیک و یکی از آسیب دیدگان رویدادهای فوریه 90 امام نظر خالنظر درباره کار این کمیسیون چنین گفته بود:
همون کمیسیه که با رهبری کنجایف تشکیل شده بود، همون کمیسیه کار خوب کرد. در همونجا حقیقت پوره هم نباشد، 50/50 هست. اونجا عیب محکم فهم گفت که حق نداشت که قیاد شبگردی و دیگه چیز اعلان کنند. پروندن آدم ها، مردن روی خط آدم ها همش بود.
و خلاصه زیر موضوع را از سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، بنیادگذار و رئیس سابق سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار می شنویم.
تا به حال تشکیل کننده های همین حادثه، سبب های اون، مقصد های اون تشکیل کننده ها و کارگردانان این حادثه آشکار نشدند. هیئت کمیته که تأسیس شده بود موضوع را پورا روشن نساخت. در جریان جلسه شورای عالی که گزارش همه کمیسیون بود، در اونجا تنها صفحه اولی گزارش خدا و صفحه آخرش خوندن، دیگه چیزی نخوندن.
نگاهی بود به رویدادهای فوریه سال 1990 که میان مردم با نام بهمن ماه خونین معروفند. این بررسی برای آن ضرور بود آیا ببینیم چه پیوند میان آن واقعه ها و جنگ سالهای 1992-97 تاجیکستان موجود است. وقت تاریخ نگاران از روزها و ماهها و سالهای گذشته صفحه ها و فصلها و بخشها می سازند، به شباهت های سپیرال تاریخ کم دقت می دهند. مثلا به آن که هم تأسیس اتحاد شوروی و هم فروپاشی آن هر دو برای تاجیکان جنگ های خونین داخلی آورد. سال 1922 سال تأسیس اتحاد شوروی خونین ترین سال جنگ باسمچی در تاجیکستان بود. آن هم بعد از یک پیروزی کوتاه مخالفان روسهای شوروی در بخارای شرقی. در این جنگ هدف بلشویکان این بود که بخارای شرقی از مرز کشور نوی شوروی بیرون نماند. این خونریزی ها تا سال 1931 ادامه کرد. پژوهشگر خزاق سلطان اکیمبکوف می نویسد تاجیکستان در تمام دوره شوروی با سبب مرزهای مشترکش با افغانستان یک منطقه توجه مخصوص کرملین و بخشی از نظام امنیتی این اتحاد در جنوب بود. و طور معلوم نزاهای مانند بهمن ماه اساساً در همین گونه منطقه های استراتژی به وقوع پیوستند. رئیس وقت پارلمان شوروی و یکی از سران تبادلات گکچپه آناتولی لوکیانوف نامه‌ای را با امضای میخائیل گورباچوف نشر کرده بود که در آن سناریوی حادثه های مولدوا شرح یافته است. اما برای خود تاجیکان رویدادهای بهمن ماه نه تنها اهمیت کشور را برای مسکو به این شکل مدهش روشن کرد، بلکه تا کجا از هم جدا بودن قشر و طبقه های جامعه تاجیک را برملا نشان داد. معلوم گشت دوره شوروی نه تنها این قلمرو را با تبر جراحی کرد تا جمهوری های دلخواه خود را به وجود دارد و از جمله تاجیکان را از بخارا و سمرقندشان جدا کند، بلکه با همان تبر پیوندهای جامعه را بریده قشر و صنف های نو ساخت تا در خوری خودش باشند. آنگونه که دانشمند آمریکایی ایرج بشیری میگوید،
به نظر من تاجیکان سوویتی پیگرد ساخت اجتماع جدیدی بودند برای چیزی که میگفتن انسان سوویتی. عده دیگه روشنفکران هستند که طبقه مخصوص به خود بودند. غیر از اینها تاجیکان ضد سوویتی بودند که از همان اوان کار با اجتماع سوویتی کاری نداشتند و خود را از این اجتماع کنار کشیدند و به جاهای دوردست رفتند و در اونجا البته مدارس خودشون رو همان طوری که بود برقرار کردند به صورت اسلامی. لباس و آداب و رسومشون همه اسلامی مونده بود.
بغیر از این تفاوت‌ها تاجیکان خود را باز به شهری و دهاتی، شمالی و جنوبی، روسگرا و ملیگرا نیز تقسیم کرده بودند. خودبینی مضافاتی رهبران اول کشور که اساساً از یک محل یعنی خوجند شمالی کشور بودند، سبب رشد نابرابری منطقه ها و اعتراض باطنی سرآمدان سیاسی جنوب کشور شده بود. پژوهشگر آمریکایی نایب پرزیدنت اینستیتوت بین المللی مکالمه دوامدار رندا سلیم میگوید فروپاشی اتحاد شوروی شرایط ظهور این اختلاف ها را به میان آورد.
In my opinion, the main causes of the civil war in Tajikistan was a way to renegotiate the formula.
به عقیده من سبب اصلی جنگ شهروندی در تاجیکستان راه بازنگری فرمول بندی تقسیم قدرت در بین منطقه ها بود. به فکرم ستاتوس کوای کهنه و حالت کهنه قدرتمندی سیاسی و اقتصادی یک منطقه به مقابل منطقه های دیگر اکنون دیگر قابل قبول نبود. به عقیده من این یک انقلاب بود تحت فشار دموکراسی منطقه های گوناگون که خود را حل کنندگان یک مکالمه تقسیم نو قدرت در کشور می شماریدند.
ولی خبرشناس فرانسوی الیویر روا که به حیث نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان جنگ زده خدمت کرده است، سبب های جنگ را یک چندگانه واحد می نامد و می گوید
من فکر می کنم که چند سبب وجود داشتند. یکی سبب مخالفت اکثریت مردم با سیستم سوویتی و کمونیستی که مردم میخوان بیشتر آزادی. سبب دوم ملیتگرایی تاجیکی و سبب سوم مذهب اسلام. من فکر میکنم که این سه سبب یک جا شدند و به این خاطر اپوزیسیا تشکیل شد زید کمونیست ها. اما یک مسئله دیگر بود این محل گرایی که مخالفت مثلا مردم کولا و مردم غارم که چیزی که سیاسی نبود در ابتدا یک پدیده سیاسی شد در مهور زمان.
پژوهشگر تاجیک زمیره یوسف جانوا در رساله که دانشگاه نوتردام از او نشر کرده است می نویسد فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که جامعه ظاهراً یک پارچه تاجیک در عمق تفریقه های مختلف قرار داشته است، ولی رهبران کشور مسئول بودند از رسیدن این اختلافات به مرزهای خطرناک جلوگیری کنند.
По сравнению с другими центральноазиатскими странами можно видеть, что наше руководство не смогло именно.
Да, слава Богу, куматхои дигари осёй маркази раҳбарияти кишвари мо заъф нишон дод ва натавонист ҳокимиятро нигоҳ дорад. Ва метавонид ки дар Тоҷикистон он вақт як холигоҳи қудрат пайдо шуд. Ин вакуум рақобатҳоро тезу тунд кард, аммо ин ягона сабаб набуд. Мушкилоти иҷтимоӣ, рақобатҳои минтақавӣ ва ҳатто сабабҳои таърихӣ ба монанди аз Тоҷикистон بیرون موندن این مرکزهای سیاسی و مدنی تاجیکان و غیره نیز بودند. مشکل این بود که همه این در یک وقت معین اتفاق افتاد و دخالت کشورهای همسایه نیز بود که به نتیجه نظام منفعت‌دار بودند و طرفهای معینی را در این جنگ پشتیبانی کردند.
کنفلیکت و آنی پدرجالی اپردیلونه استورنه و تیوانیه.
مایکل دویل از دانشگاه کلمبیا و نیکولاس سامبانیس از دانشگاه ییل ایالات متحده در کتاب خود جنگاوری و صلح‌آفرینی 151 نزاع مسلحانه جهان را تحلیل کرده نوشتند که جنگ عمدتاً به سه علت امکان پذیر می شود. نخست رهبران بد، دوم همسایگان بد و سوم تأثیر بیرونی بد. منظور از تأثیر بد خارجی به نوشته آنها برخورد منفی دولت‌های همسایه و قدرت‌های بزرگ است. از آنچه کارشناسان ما لحظه پیش گفتند و هم از یاد بودی رویدادهای ماه فوریه سال 1990 می‌بینیم که در تاجیکستان هر سه عامل به شکل برجسته وجود داشتند. اما خود شرکت کنندگان نزاع به چه عقیده بودند و مبارزه خود را چگونه شرح می‌دادند؟ پارچه‌ای از سخنان سنگک سفروف، رئیس جبهه خلقی تاجیکستان، مرد با سابقه 23 ساله محبس، و سخنان در روبروی وکیلان پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه خوجند.
ما از اول تا آخر برای کنستیتوسیا، برای حق و حقوق دولت که خلق انتخاب کرده بود، نه اینکه برقرار کردن اسلام، برادران یک هر یک کس باید فکر کند مملکت اسلامی با کی لازم است. اگر ما همه آدمایی که متخصصان زده از ریسپوبلیکا های کنیم با درغه کنیم که شما بر آمده روید، با کی اینا مملکت اسلامی میخواهند ساختن؟ اگر بیاد داشته باشید رفیق دوستوف، انا همیشه شتگین شما در میدان آزادی از دوتا کارسپاندنت از ایران گریزندهایی که از ایران در فرانسه بودن در میدان کاسیتشون را گرفته آورده با همراهی پریزیدنت سفرعلی کنجایف همینجا بمید. بسیار برادرها گوش کردن برآمد قاضی کلام که ما در تاجیکستان ریسپوبلیکای اسلامی میسازیم، لکن من همین دو ولایت، ولایت لنین‌آباد و ولایت کولوب، اینا از سن 3 سالگی در خون اینا اراره شدگی حزب کمونیست هست. برای همین ما باید که اینا را تا 3 سالش نابود کنیم.
سنگک سفروف اعلامیه‌های مطبوعاتی حاج اکبر توراجان‌زاده را که می گفت بنیاد جمهوری اسلامی در تاجیکستان در 50-60 سال نزدیک ناممکن است نادیده گرفت. ضمن این توراجان‌زاده با مؤسسان حزب نهضت اسلامی اختلافی نظر داشت. اما سید عبدالله نوری دیرتر در یک مصاحبهش این طور گفته بود.
آشکارا اعلان میکنیم که من همچون یک روحانی، همچون یک مسلمان مبارزه نهضت اسلامی تاجیکستان فقط و فقط برای پیاده کردن یک حکومت عدل الهی در تاجیکستان است، چون مردم تاجیکستان هم زیاده از 90% هم مسلمان هستند، عقیده دارند. رژیم دموکراسی که میخواهند باید همین اسلام باشد، چون حکومت موافق طبع خواهش مردم. اگر طبیعت مردم، خواهش مردمی تاجیکستان را ما در نظر بگیریم، اونها مسلمان هستند، میخواهند که در یک محیط اسلامی زندگی کنند. ولیکن بعد تعلیمات 70 ساله رژیم کمونیستی مردم هیچ باور نمیکنند که اسلام میتواند که حاکم باشد و اسلام میتواند که مردم را از لحاظ اقتصادی بی‌نیاز بگرداند، لااقل از لحاظ اقتصادی.
عبدالمجید دوستیف یکی از سران هیئت دولت در مذاکرات صلح، در حالی که تأثیر بیرونه را به نزاع تاجیکستان رد نمی کرد، می گفت برای آن که این تأثیر کارا باشد شرایط معین ضرور است.
ما بسیار وقت صحبت میکنیم چرا دولت های مسلمانی نقطه های گرمند در دنیا، و بسیار وقت به من اعتراض کرده می گویند که ما را جنگ مندازند، و من و شما باید سر او قضاوت کنیم که چرا محض ما را می توانند جنگ انداختند. آیا در ضمیر ما یگان حس جدایی بوده است که دشمنان ما ایره استفاده میبرند؟ اگر یک جایه همین مصیبت هایی که از سر ملت ما گذشت از سال گویم 90 سر کرده تا امروز همین چشم ما را نکشایه، پس ما حق همچون ملت و همچون دولت صاحب دولت باقیمانی نداریم.
سابق رهبری اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس هیئت اپوزیسیون در گفتشونید صلح حاج اکبر تورجانزاده میگوید واقعا مفهوم استقلالیت تاجیکستان محک معین کننده طرف ها بود و کشورهایی که سلاح و مهمات داده بودند خواست های خود را داشتند.
از این خاطر هم فرانت خلقی با بیرقی زیر پرچمی سرخ می جنگید. برای برقرار کردن اتفاق سویتی می جنگید. اصلا اونها ضد استقلالیت تاجیکستان بودند. من حیران هستم که چرا امروز اینا رو همه فراموش میکنن. همون کادرهای فیلم های حجتی همون زمانه رو بینن همه بیرقی سرخ داشتن. میگفتن ما SSR رو برقرار میکنیم. و اون قشر جوانهایی که با نام اپوزیسیون متهم شده بودن این همونهایی بودن که بیدار بودن. خودشناس بودن، خودشناسی ملی داشتن، خودشناسی دینی داشتن. میخوان احیای فرهنگ ملی و احیای فرهنگ دینی شون در سرشون همین هواها بود.
و رو آوریم به شهروندان عادی که آیا نظر آنها درباره انگیزه های جنگ تاجیکستان چیست؟
دو متو قضی همدیگر رو فرق میکردن، متوی سفید و متوی سرخ در سر میموندن و زیدی همدیگری دشمنی.
بعضی ها فکر میکنن که گروه های مخصوص بود اومد جنگ تحمیل کرد. من فکر میکنم که عیب خود ما بود، عیب معرفت ما بود، به فرهنگی خود ما بود، ندانستن قدر وطنداری بود و همه این عامل ها در یک جایگی شاید سببگاری آن شد که ما خانه خودمون اداره کرده نتوانستیم و جنگ سر شد. من فکر میکنم که برادران روس ما برای در تاجیکستان زمینه جنگ مهیا کردنم یک نوع خدمت کردند و دیگر دوستان ما در ناخونک درجه خدمت کردند.
نمیدونم این بخالم که همیشه آدمون که یک کسا گپش به گوش کرده امین تک میگون که روسا فناتیک بوده. من امین یک کس گپ زند همون روحش کتی میرن. من امین بسوادی، من امین نخوندگی یک وای که همین روح به میرنده. همین یک تا گپ زنی، یک کس اگر گپ زند، اگر همین آدم گپ زند که همین خیلی روح کتی شما وای میکنی تو گودگر همونو میرن.
یعنی سبب این همگان میدانند که وقتی که اتحاد شوروی شد همه دولت ها با یک بنبست اقتصادی اجتماعی دچار آمدند و خصوصا تاجیکستان. در این دوره در تاجیکستان بسیار حزب های سیاسی بودند که همه اون حزب ها یک مقصد داشتند، به دست آوردن حاکمیت دولت. ما از امین به جنگ گرجدانی آورده رساند.
نظر برخی از شهروندان عادی تاجیکستان شاید به همین سبب زمانی که سازشنامه صلح در مسکو به امضا رسید تبریک ها به عنوان طرف های تاجیک یک اندازه احتیاطکارانه بودند. می گفتند اگر حتی صلح به دست آید هم فرصت درازی را خواهد خواست، زیرا شماره زیاد قربانیان سبب زیادگی کین و عداوت است و قبول مفکوره تضادآمیز همدیگر از آن مشکل تر. سانیان خرابی های زیاد جنگ یک جا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی شرایط معتدل زندگی را اکنون دست نارس کرده بود و قدرت های بیرونه تنها در حال این سال را خلالدار نخواهند کرد که استاتوس کوا به منفیتشان باقی بماند. پایان فصل دوم از سلسله فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. در بخش بعدی تلاش های رسمی و غیر رسمی آغاز گفت و شنید، از نهضت تا اتحاد، نخستین ملاقات روبرو.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. سفر بود، وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم آدم خیلی حقیقی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنیم. اسکندر ملکی شافعیان، کارمند پیشین حکومت شهر اصفهان و همسر و دخترش شام 7 دسامبر در شرایط نامعلوم فوتیدند. نزدیکانش میگویند احوال اعضای آیله بعد از خوردن غذای شام بد شده، 3 نفر تا دعوت پزشکان جان دادند. سبب رسمی مرگ این افراد معلوم نیست. بعضی از نزدیکان اسکندر ملکی تخمین میکنند که احتمال بعدی خوردن خورش به این حال افتیدند. گفته اشان را به آن اساسناک میکنند که مادر و 2 فرزند دیگری ملکی در بیمارستان هستند و زیر نظارت ویژه پزشکان قرار دارند. جسد اسکندر ملکی، همسرش معطرخان و دختری 4 ساله‌شان عایشه خان فعلا در سردخانه شهر اصفهان قرار دارد و سبب مرگ آنها تحقیق کرده می شود، گفت یک منبع آگاه رادیو آزادی روزی 8 دسامبر. اکثر فرزندان این عائله نابالغ بوده، خردترینشان همگی 3 ماهه بوده است. طیب الدین محمدوف، سردختری بیمارستان مرکزی اصفهان، روزی 8 دسامبر به رادیو آزادی گفت حالا متخصصان از ولایت سغد آمده سبب فوتشان را تحقیق میکنند، فعلا هیچ تفصیلات نیست. او افزود یک فرزند اسکندر ملکی در شعبه احیا قرار دارد. وضع کودک 3 ماهه و مادر ملکی خوب است. یک فرزند دیگرشان شب حادثه همراه خانواده نبوده است. پیوندان میگویند پس از کلبت شکافی جسد اسکندر ملکی و همسر و دخترش را به دهی ویشستی شهر پنجکند فرستادند. اسکندر ملکی سالهای دراز در اداره های دولتی در ولایت سغد کار کرده است. وظیفه آخرینش مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه حکومت اصفهان بود. یک سال پیش از این وظیفه سبکدوش کردید و طبق اطلاع دریافتی به صاحب کاری مشغول بوده است. با یک خبر دیگری ناخوش از تاجیکستان، در پی زهرالود شدن از دود انگیش زن و شوهر جوان در ناحیه رشت به هلاکت رسیدند. حادثه شب 5 به 6 دسامبر در دهی کولابه جماعت قلعه سرخ ناحیه رخ داده است. یک منبع در حکومت ناحیه رشت 8 دسامبر بر رادیو آزادی گفت داماد عروس 2 ماه پیش عائله دار شده بودند. شب 5 دسامبر هوا سرد می شود و آنها برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده می برند. صبح 6 دسامبر نزدیکان داماد در را می کشایند و معلوم می شود که زن و شوهر از دود انگشت زهرالود شدند. آنها را به بیمارخانه می برند اما زن و شوهر در را جان می دهند. با گفته این همصحبت ما، داماد 25 و زنش 18 ساله بوده است. سال نیست که خبری مرگ ساکنان از دود انگیش رسانه نشود. از جمله ماهی فوریه سال 2024 6 عضو یک خانواده در شهر دوشنبه بر اثر زهرالود شوی از دود انگیش جان باخته بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سوختار را در چند مغازه کنار بازار کاروان شهر داد. حادثه روز 6 دسامبر رخ داد و چند صاحب کار ضرر دیده است. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی آمده سوختار ساعت 18:18 سرزده ساعت 10:30 شب به پرگی خاموش کرده شده است. مقامات میگویند تا رسیدن سوختار نشانها علنگه آتش مغازه های قالین، کرپا و کاشانه حسن را در مساحت 180 متر مربع فرا گرفته، خف بی واسطه پنشوی علنگه آتش به دیگر قسمت های همشفتیان به میان آمده بود. مقامات درباره حجم ضرر و سبب آتش سوزی چیزی نگفتند. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی تنها اشاره شده است که حادثه تحقیق می شود. مقامات انتظامی دوشنبه چندی از فرزندان افراد ثروتمند و منصبدار را برای جنگ و دعوا با هم و خلل دار کردن ترتیبات جمعیتی به حبس چند روزه محکوم کردند. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 7 دسامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت برای دغلانه ویران نمودن ترتیبات جمعیتی از جانب کارمندان شعبه کافتکاو جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، شهروندان سراجوف شردیل، الایف منوچر، ایوبوف جاوید جان و حبیبوف مقیم جان دستگیر کرده شدند. به گفته یک منبع معتمد در نهادهای انتظامی شردل سیراجوف فرزند پسری مالک سابق بازار جلجم اسدالله سیراجوف است. جاویدان ایوبوف پسری ظفر ایوبی آوازخوانی تاجیک بود است. یک منبع با اعتماد گفت که در این جنجال و کشمکش فرزند یکی از دیگر افراد ثروتمند حضور داشته است ولی از او نام نبردند. در بیانیه ریاست امور داخلی دوشنبه آمد است که نام بردگان در مرکز دلخوشی درم با همدیگر مناقشه نموده آرامی شهروندان را خلل‌دار ساختند. ضمن سنجش معین گردید که سیراجوف شردل منتظم در مرکزهای دلخوشی مناقشه تشکیل نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران می‌کرده است. در گذشته دایر به خودسری و جنجال بین فرزندان افراد ثروتمند و شناخته گزارشان نشر شده است، اما مقامات رسمی این ماجراها را بسیار کم شرح می‌دهند. مقامات امنیتی ازبکستان گفتند که از سال 2022 تا 2025 با اتهام زرخریدی و شرکت در جنگ‌های خارجی بیشتر از 330 پرونده جنایی باز کردند. خدمات امنیتی ملی ازبکستان با نشر یک فیلم گفته است اگر سال 2022 فقط 19 پرونده جنایی با این اتهامات باز کرده شده باشد، در سال 2025 تقریبا 140 پرونده جنایی افتتاح شده است. در این فیلم مشخص گفته نمی شود که شهروندان ازبکستان در کدام جنگ و نزاع‌ها به حیث زرخرید شرکت کردند، اما یک وبسایت دولتی اوکراین با نام زیستن می خواهم نام 2715 شهروندان ازبکستان را نشر کرده است که در جنگ اوکراین شرکت دارند و یا کشته شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
درو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
در تاجیکستان که حالا مردم و کارخانه و مؤسسه‌ها را به سختی با نیروی برق تامین می‌کنند، احتمالی از این هم بدتر شدن وضع وجود داشته است، به شرطی که هوا خشک و بی‌باران باقی بماند و مجرای آب در رودخانه‌های کمابی کشور زیاد نشود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. محدودیت نارسایی برق که عمدتاً از ماه اکتبر آغاز می‌شد و تا ماه اپریل ادامه می‌کند، امسال از تابستان آغاز یافت و حالا مردم ناحیه و دهات روزانه تا 4 ساعت نیروی برق دارند. مقامات تاجیکستان که از بیم نارضایتی مردم از طریق رسانه‌ها سبب‌های کمبود نیروی برق را همه‌روزه شرح و تفسیر می‌دهند، می‌گویند خشکسالی و کاهش بی‌سابقه مجرای آب در رودخانه‌ها یک سبب اصلی این مشکل بزرگ در تاجیکستان شده است. انور کرامیدینوف، معاون سرمهندس نیروگاه راک، منبع اساسی برقی تاجیکستان، در صحبت با رسانه‌های دولتی گفته است از روز 6 اکتبر امسال مجرای آب با آبانبار نیروگاه نسبت به سال 2024 بسیار کم شده است. با قول وی به حساب میانه مجرای آب در ماه‌های اکتبر و نوامبر امسال 279 متر مکعب در ثانیه را تشکیل داد، اگرچه در همین دوره سال گذشته 357 متر مکعب در یک ثانیه بوده است. و باره دیگر با گفته او تیرماه امسال به آبانبار 78 متر مکعب در ثانیه آب کم جاری شده است. او در صحبت با رادیوی دولتی تاجیکستان گفت اگر به حجم برگردانیم امسال به آبانبار 411 میلیون متر مکعب آب کمتر جاری شده است که از آن ممکن بود زیاده از 253 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شود. نشریه رسمی جمهوریت از قول مقامات رسمی نوشته است که چنین کاهش مجرا به آبانبار در 15 سال اخیر باری اول است که به چشم میرسد. به قول انور کرامیدینوف سطح آبانبار نارک در ساعت 7 صبح 1 دکبر 904 متر و 43 سانتی متر بود که تقریبا 5 متر کمتر از سال 2024 است. مهندس تاجی گفته است از حالا که زمستان نو آغاز شده است 5 متر آبی ذخیره شده برای فصل سرما را استفاده کردند که در سالهای گذشته چنین نبود. سطح حد اکثر آب در آبانبار نارک نه بیشتر از 910 متر است و جمع آوردن آب از این سطح بالاتر برای نیروگاه سربند خطرناک به حساب می رود. هواشناسان تاجیک هم گفتند که تیرماه امسال نظر به همین موسم سال 2024 خشک و کم بارش بوده است. با گفته آنها سال 2024 در فصل تیرماه 12 روز بارانی به چشم رسید، ولی تیرماه امسال فقط 2 روز بارانی دیده شده است. تیرماه سال 2025 خشکترین در یک ده ساله اخیر در تاجیکستان بوده است. به قول هواشناسان در رودخانه های اساسی تاجیکستان 96 دستگاه مشاهده حجم آب و حرارت مجرا گذاشته شده اند و در اکثر آنها و به خصوص رودخانه وخش مادر آبانبار نارک مجرا نظر به سالهای پیشین کمتر ثبت شده است. در تلویزیون و رادیوهای دولتی تاجیکستان مقامات رسمی هم به تکرار میگویند که ناچارند اگر همین گونه هوا خشک و بی‌باران ادامه کند مجبور میشوند چاره‌های علاوه‌ای بیندیشند که به معنی دیگر باز هم کمتر شدن تقسیم برق در خانه‌های مردم است. با آغاز محدودیت تقسیم برق به خانه‌های مردم، تنقید مقامات در شبکه‌های اجتماعی زیاد شد که سال‌هاست نمی‌توانند کشور را با نیروی برق کافی تامین کنند. حکومت هم هر سال و به خصوص در فصل زمستان این تنقید را بسیار می‌شنود. شرکت برق تاجیک عظیم‌ترین شرکت دولتی است که قرض زیادی هم دارد و اکثر وقت برای مدیریت نادرست تنقید میشنود. عین زمان خودی مقامات هم اعتراف کردند که تلفات برق و دزدی آن زیاد مشاهده می شود. معاون دادستان کل تاجیکستان تابستان امسال گفت در نیم سال گذشته برای استفاده غیر قانونی و یا دزدی و تاخیر در پرداخت حق نیروی برق 3800 نفر را به جوابگری مادی و انتظامی و ماموری کشیدند. در سراسر تاجیکستان 190 پرونده جنایی باز کردند و به گفته دادستان بیشتر از 270 میلیون سومانی زیان رسیده را جبران کردند. برعکس سالهای پیش که می گفتند مردم و مؤسسه ها پول را درست نمی پردازند، حالا حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است در مؤسسه های تقسیم برق رشوه خوری زیاد، تصرف پول مشتریان، دستکاری سیستم های بلنگی پرداخت نیروی برق وجود دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سال گذشته در پیام سالانه اش به مردم و پارلمان گفت از ماه می سال 2027 کمبود انرژتیکی در تاجیکستان از بین می رود و کشور پوره به استقلال انرژتیکی دست می‌یابد. امام علی رحمان آن زمان افزود سال 2027 از حساب نیروگاه راغون و دیگر نیروگاه‌های دریای وخش با کمبود برق در کشور خاتمه می‌دهد و در ادامه صحبتش گفت شاید این زمستان‌های آخری باشد که ما با مشکلی پسی سر می‌کنیم. زمستانی در پیش ایستاده خیلی بهتر می‌شود نسبت به امسال، زمستانی که دیگر گونه به نظر می‌رسد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان شاید به زودی برای واردات اکومولیاتور و باتریه های برقی به کشور از صاحبکاران پرداخت نابودسازی یا اوتیلیزاسیا ستانند. قانون در این باره هفته گذشته در نشست مجلس نمایندگان قبول شده است. پرداخت را هنگام واردات همه نوعی اکومولیاتور ها از جمله باتریه های ماشین های برقی می ستانند. اما باتریه های تلفن و ساعت ها استثنا شدند. در این باره منظر انگیزی نوروز شاه تفصیلات می دهم. خورشید کریمزاده سرداری خدمات گمرک تاجیکستان ضمن معرفی لایحه قانون درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه در پارلمان گفته است که هدف از این کار تأمین امنیت اکولوژی و پیشگیری از ضرر پرتاب‌های خطرناک است. با گفته او مبلغ هنگام رسمیت گمرکی و یک مرتبه ستانیده می‌شود و به بودجه دولت می‌رود. طبق تر حجم پرداخت‌ها وابسته به وزن اکومولیاتور مقرر شده است. مثلا اگر اکومولیاتور از 0.5 کیلو تا 10 کیلو باشد، به 67 سومانی پرداختی حتمی خواهد شد. برای واردات اکومولیاتورهای بیشتر از 10 و تا 30 کیلوگرم 75 سومانی میستانند و اگر از 30 کیلو بیشتر باشد، پرداختی آن سری هر کیلوگرم 2.5 سومانی خواهد بود. به این فهرست اکومولیاتورهای ماشین، باتریه‌های الکتروموبیل‌ها و دستگاه‌های ذخیره‌کننده نیروی آفتابی و بادی شاملند. خورشید کریمزاده گفته است که برای نوآوردن سربری علاوهگی به مردم دستگاه های وزنشون تا نیم کیلو از این پرداخت آزاد کرده شدند و منظور بطریه های تلفن های موبیلی، نوتبوک و پلانشیت ها و بطریه های خورد دیگر برای بازیچه و ابزار های الکترونی است. در جلسه پارلمان گفتند که تجربه ستانیدن باج برای نابودسازی اکومولیاتورها در دیگر کشورهای مشترک المنافع نیز رایج است. حالا معلوم نیست که این تصمیم تا چه اندازه به نرخ اکومولیاتورها در بازارهای تاجیکستان تاثیر می‌رساند، اما بیشک آنها را بالا خواهند برد. حکومت تاجیکستان 26 فوریه امسال پرداخت نابودسازی و یا اوتیلیزاسیای همه ماشین‌ها را بالا برد که سبب نگرانی زیادی صاحبکاران و مردم شد. برای نمونه صاحبان ماشین‌های سبک‌رو حالا باید 10800 مونی پرداختونند. افزایش پرداخت‌ها را آن زمان در شبکه‌های اجتماعی یک راه دیگری پولکنی برای بودجه خوانده بودند.
جانم در او اخبار روزگاران جوی است نالان در آبشاران نا پای داره با پای داره
تخمینه حیدرو که از همسرش به ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شد و بعد مرگ همسر خیشان شوهرش از او رو گرداندند، در اول احساس کرد که با این بیماری تنها مانده است، ولی دیری نگذشته خود برای حمایت از حقوق زنان مبتلا به این بیماری برخواست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. او سازمان شبکه زنان گرفتار ویچ سپید را در تاجیکستان تأسیس داد. سازمان دیگری یاری رسان سپین پلیوس است که همکنون هر دو از قطع مبلغ گذاری نگران هستند.
در آغاز سال 2025 فعالیت این دو سازمان باز داشته شد و کار در سمت سنجش و مشورت دهی به بیماران خیلی کوبی شد.
تخمینه حیدرو میگوید فعالیت سازمان های آنها برای یاری به مردم بسیار مهم می باشد.
در تاجیکستان 97% زنان گرفتار ویروس این را حتی از اویله هایشان پنهان می دارند. 64% این زنها با تبعیض کارمندان طبی رو برو می شوند. بدون سازمان های جمعیتی پیشرفت های زیادی از دست می رود.
یاری که سازمان ها به این گروه مردم می رسانند نه تنها از مشورت حقوقی بلکه دستگیری اجتماعی و انسانی عبارت است و خطری پر از بین رفتنی چنین ارتباط به میان آمده است.
قطع
و بازداشت شدن یاری ها و کاهش مبلغ گذاری کاری سازمان ها را به هم زده است. مردمی که دوامی سال ها برای زندگی و کار و اشتراک در معرکه های حیاتی دلگرم بودند و یا آنهایی که هنوز بیماری خود را نمی دانند یا تازه فهمیدند، آنهایی که به یاری دائمی اجتماعی محتاجند و مشورت نیاز دارند و یا به یک صحبت گرمی انسانی، از این چیزها محروم می شوند چون که کارگران ترکی کار می
کنند.
تاجیکستان واقع در بین افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان یکی از کشورهای نادار است و سه یک مجموعی محصولات داخلی این کشور از حساب پول مهاجران می باشد. حساب شده است که 60% بودجه مبارزه با بیماری سپید در تاجیکستان از کمک های بین المللی وابسته بود. 20% این یاری ها را پیپ فریا برنامه اضطراری یاری به مبتلایان سپید تأمین میکرد که آن را برنامه پرزیدنت امریکا هم مینامند.
اگر این برنامه پر رقت شود، پیشرفت های گذشته ما هم از دست میرود. هیچ یک کشور به تنهایی نمیتواند با سپید مقاومت کند.
در تاجیکستان 13,000 نفر با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا سپید بسر میبرند و کمی بیش از نصف آنها مردان می باشند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو انا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
در تاجیکستان نخستین بار برای استفاده غیرقانونی نیروی برق به آفریدن پل‌های رقمی از قبیل بیتکوین جزا تعیین کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وکیلان مجلس نمایندگان روز 3 دکبر طرح تغییر و اصلاحات به کدکس جنایی را قبول کردند که در آن ماده 253 و مخصوص با مضمون غیرقانونی استفاده بردن قوه برق برای استحصال دارایی مجازی اضافه شده است. بر اساس این ماده عبارت از 3 قسم، آنهایی که برای ماینینگ و یا آفریدن پل‌های رقمی در تاجیکستان از نیروی برق غیرقانونی استفاده می‌برند، از 15 تا 37000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان محکوم می‌شوند. اما اگر این کارا گروه سازمان یافته و برای استحصال دارای مجازی به مقدار مخصوصاً کلان انجام بدهد، پس بر اساس قانون از 5 تا 8 سال زندان محکوم میشوند. مؤلفان طرح اصلاح کدکس جنایی گفتند زیاد شدن استفاده غیرقانونی برای آفریدن پل‌های رقمی در تاجیکستان ضرورت تعیین چنین جزا را به وجود آورده است. حبیب الله واحدزاده یکی از آنها و دادستان کل تاجیکستان ضمن سخنرانی در مجلس نمایندگان گفته است در زمان رشد با سرعت تکنولوژی رقمی، طرز اصول‌های نوی قانون‌شکنی و دیگر کردارهای به دولت و جمعیت خفناک به وجود آمده، باعث خلل‌دار گردیدن منفعت های دولت و رسانیدن ضرر به امنیت اقتصادی گردیده ساده است. مثال روشن این گفته ها آشکار گردیدن حالت های زیاد دزدی قوه برق با راه وصل کردن تجهیزات استحصال کننده های دارایی های مجازی یا ماینینگ فرم ها به حساب می رود که در بعضی شهر و نایه ها نارسایی و محدودیت قوه برق را از این حساب به طور سنی ایجاد کرده بود. پایان اقتباس. دادستان کل تاجیکستان هیچ مثالی در این زمینه نآورده است، ولی تابستان امسال در یک نشست خبری گفته بود که ده ها ماینینگ فرم را در کشور آشکار کردند. حبیب الله واحدزاده گفت که صاحبان این دستگاه های پلسازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سومان برق را پنهانی استفاده بردند. گفته می شد که متهمان به جنایت را اساساً برای استفاده غیرقانونی نیروی برق به جوابگری جنایی کشیده و جزا دادند. عین زمان شهرت غنی‌زاده وکیل مجلس نمایندگان ضمن شرح رابطه بین دارایی‌های رقمی و استفاده نیروی برق گفته است ماینرها به شبکه‌های برق تجهیزات کامپیوتری و واسطه‌های را پیوست می‌کنند که نیروی برق را نهایت زیاد استفاده و صرف می‌کنند. او از میکروچیپ‌های ایسیگ نام برده است که بیشتر برای تولید بیت کوین گران‌ترین پول رقمی در جهان به کار می‌رود و به قول وکیل مردمی در یک ساعت از 3.5 تا 6 کیلووات ساعت نیروی برق را استفاده می‌برند. به قول شهرت غنی‌زاده در حالی که از جانب ماینرهایی که فرماهای کلان تشکیل می‌کنند هزارها ایسیگ به نظام انرژتیکی تاجیکستان پیوست کرده می‌شود. جزا برای استفاده غیرقانونی نیروی برق جهت آفریدن پل‌های رقمی در زمان قبول می‌شود که در تاجیکستان نیروی برق در خانه‌های مردم در سال‌های معین و بسیار کم تأمین می‌شود. طرح اصلاح و تغییر یافته کدس جنای پس از تصدیق در مجلس ملی پلاته بالای پارلمان و امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حکم اجرا می‌گیرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در مسابقاتی سیر جهانی جودو توکیو گراند سلیم 2025 پهلوانان تاجیک به مدال ماندند. رزمیکاری تاجیک محمد نعیموف در مسابقات UFC در شهر لاس ویگاس آمریکا از سانتوس برزیلی شکست خورد. قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2026 دایر گردید. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. در مسابقات سیر جهانی جودو توکیو گراند سلیم 2025 که روزهای 6 و 7 دکبر در پایتخت ژاپن دایر گردید، پهلوانان تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در آخرین مسابقات موسمی امسال تاسکلاه بزرگ توکیو بیش از 300 گوشتگیر از 41 کشور جهان اشتراک کردند. تاجیکستان را در این مسابقات 6 پهلوان معرفی نمود. از بین آنها نتیجه عابد جبوف بهتر است. وی در وزن تا 66 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر گرمن کوپیتس از روسیه دست بالا شد. اما جبوف در دور چهاریک نهایی از شینسی هتوری ژاپنی مغلوب گردید. سپس عابد در دور تسلی بخش بردهی که با او به از فرانسه غالب آمد، ولی پهلوان 27 ساله تاجیک برای مدال برنجی از قهرمان فعلی جهان تکشی تکیاکی 26 ساله ژاپنی ناکام شده در نتیجه مقام پنجم را کسب کرد. در واقع سال گذشته در توکیو گراند سلم مدال یگانه تاجیکستان را عابد جبوف به دست آورده بود و در مبارزه برای مدال برنجی بر هیناتا اونوی ژاپنی دست بالا شده است. در توکیو گراند سلیم 2025 بهروز خوجزاده در وزن 81 کیلو در دور اول بر رقیبش از مغولستان غلبه کرد، اما پهلوان 30 ساله تاجیک در دور هشتک نهایی از ماتیاس کاسی 28 ساله از بلژیک شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. 4 پهلوان دیگری تاجیک، مصنف میروبوف در وزن تا 66 کیلو، سامان محمد بیکوف در وزن تا 81 کیلو، میزروفشو لایقف در وزن تا 90 کیلو و محسن ملایف در وزن تا 100 کیلو در دور اول ناکام شده از حق ادامه مبارزه به نصیب ماندند. در مسابقات توکیو گراند سلیم 2025، در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 37 مدال، 11 نشان طلا، 11 نقره و 15 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب روسیه با کسب 5 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 3 برنجی جای دوم را گرفت. منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 1 برنجی جای سوم را اشغال نمود. تاجیکستان با یک جای پنجم زینه 15 را از آن خود کرد. با غالیبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال تحفه های مالی تقدیم گردید. برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیم 1500 یورویی سپرده شد. همچنین ورزشکاران صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جودو شدند. غالیبان 1000 امتیاز، برندگان جای دویم 700 امتیاز، جای سیم 500 امتیاز گرفتند. محمد نعیموف رزمیکاری تاجیک در مسابقات UFC Fight Night 323 در وزن نیمه سبک در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا از نماینده برزیلیا مایرون سانتوس در راند سیوم با نکاوت تکنیکی و فنی شکست خورد. رزمیکاری 31 ساله تاجیک محمد نعیموف که از سال 2018 در محاربه های آمیخته MMA اشتراک میکند، همگی 17 رقابت انجام داده در 13 تاش پیروز شده است. این رقابت هفتمی او در UFC بود و در 5 رقابت غلبه کرده در 2 تاش از رزمیکاران برزیلی مغلوب گشته است. رقیبی رزمیکاری تاجیک مایرون سانتوس 25 ساله از 18 قوازمایی در MMA در 17 تاش پیروزی به دست آورده است. این رقابت پنجمی او در UFC بود. در عموم 4 رزمیکار از تاجیکستان به UFC قهرمانی مطلق یک حربه داخلند، اما هیچ یک از رزمیکاران تاجیک تا حال بروی خطی حداقل 15 ورزشگری بهترین در وزن خود شامل نشودند. قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2026 که از 11 ایون تا 19 ایول در حدود 3 کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود دایر گردید. در جام جهانی فوتبال 2026 بار اول 48 دسته منتخب که به 12 گروهی عبارت از 4 دسته تقسیم شده است اشتراک می کند. در جام جهانی از کنفدراسیون فوتبال آسیا، کره جنوبی، قطر، استرالیا، ژاپن، عربستان سعودی، اردن و ازبکستان شرکت می ورزند. باز یک تیم ملی از آسیا، عراق در بازی های گزارشی بین قطعوی شرکت دارد. در همین حال 42 دسته منتخب به قهرمانی جهان 2026 راه یافته است. باز 6 دسته از روی نتایج بازی های گزارشی آخری ماه مارس سال 2026 معین می شود. از گروه ها نه تنها 2 دسته پیش صف، اینچنین 8 دسته بهترین جای های سیوم به پلی آف که از دوری 16 یک نهایی شروع می گردد رو پیدا می کنند.
تنها صداست که می ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. بعد از پخش فصل اول از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح، بسیاری از شما خواهش کردید که این سلسله پر را در همین پادکست جای داده شود. اینک به خاطر اجرای این درخواست شما فصل دوم را در این برنامه نشر میکنیم. اگر فکر و ملاحظه داره در زیر این برنامه در شرح ها بنویسید. خدا نگهدار.